ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. ادامه گام دولت در افزایش قدرت خرید مردم، از اجرای مرحله جدید کالابرگ تا شارژ کارت امید مادران. هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به امریکا: به تنگه هرمز نزدیک شوید، هدف قرار میگیرید. شلیک موشک‌های کروز نیروی دریایی ارتش به حوالی شناورهای دشمن متجاوز. و باطلاق محدودیت تردد در تنگه هرمز عمیق‌تر شد. بعد از گرانی سوخت جت در امریکا و آلمان، دولت انگلیس هم سفرهای هوایی را لغو کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر حضرت محمد و خاندان پاکش. هموطنان عزیزم سلام، شب شما بخیر. با این بخش خبری همراه شما هستیم. معاون اول رئیس جمهور در حاشیه نشست هیئت دولت گفت اولویت دولت اقتصاد و معیشت مردم است و باید با موضوع گرانفروشی کالا در بازار برخورد شود.
جلسه هیئت وزیران با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
همکار بحث معیشت مردم و ثبات نسبی اقتصاد را برد اصلیمون هست. مردم در میدان هستن، ما باید از حد اکثر ظرفیت مردم را استفاده کنیم و با اولویت بدیم به بازسازی و نوسازی اماکن مسکونی مردم، اماکن کسب و کار مردم.
وزرا در حاشیه این جلسه به برخی از سوالات پاسخ دادند. آقای نوری وزیر جهاد از رصد لحظه به لحظه بازار کالاهای اساسی خبر داد.
موارد گاهی جزئی از گرانفروشی برخورد میکنیم که حتما اونا رو با همکاری تعزیرات اینا پیگیری میکنیم.
آقای عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت بازسازی واحدهای خسارت دیده جنگ تحمیلی از جلسه مشترک با وزارتخانه اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه خبر داد.
برای تامین نیازشون از لحاظ هم بحث میزان وجهی که نیاز دارن، هم اونهایی که قادر هستن به فعالیت ادامه بدن با حالا از تمام ظرفیت، برای مواد اولیهشون اقدام کردیم.
به گفته آقای میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همین جلسه دولت در بخش تعاونی کشاورزان یک مصوبه مهم داشت.
شرکت‌های تعاونی های روستایی و عشایر که قبلا میتونستن اعضاشون رو تا 5 میلیون تومان تضمین بکنن و این تقریبا 10 سال مسکوت مونده بود، با تصویب امروز هیئت وزیران از مبلغ 5 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
آقای علی آبادی وزیر نیرو هم از آخرین وضعیت آبی کشور گفت و در آستانه ورود به فصل گرم سال از مردم خواست نه برای کمک به صنعت برق، بلکه برای کمک به اقتصاد کشور، مصرف را همچون سالهای گذشته مدیریت کنند.
آب هم به لطف خدا در بعضی استانهایی که ما سد و نیروگاه برقابی داریم نسبتاً خوب بوده، منتها در بعضی از استان‌ها مشکل آب داریم. من می‌خوام خواهش بکنم مثلا در استان تهران که جمعیت متراکمی هم توش هست، مردم باید صرفه‌جویی رو در دستور کار بگذارن، مطمئن باشن که این به جیب خودشون داره، میره.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یک خبر خوش برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی داشت. به گفته آقای سیمایی صراف، طرح دانشگاه بدون مرز در کشور اجرا می شود.
مفهومش اینه که دانشجو در هر نقطه ای که از ایران باشه میتونه از خدمات اون دانشگاه استفاده بکنه، ولو اینکه دانشجو اون دانشگاه نباشه. بنابراین دانشجوی دانشگاه تهران به فرض اگر در تبریز هست میتونه از خدمات دانشگاه تبریز استفاده بکنه و بالعکس.
آقای صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم در حاشیه جلسه امروز آخرین آمار خدمت رسانی در ایام جنگ تحمیلی را گفت.
23,000 مراکز اقامتی ما در سراسر کشور آغوش رو باز کردن و همه ایرانیان رو از هر جای ایران که سفر کردن پذیرفتن. فقط 4,700,000 ایرانی به روستاها رفتن.
آقای عارف هم که ریاست این جلسه را بر عهده داشت، در پایان از مسببات جلسه هیئت وزیران گفت، از تأمین کالاهای اساسی تا تشدید بازرسی‌ها در سراسر کشور.
مشخصا روی گرانی بحث شد و مسئله گرانی مسئله است که قبول داریم. راهبردمون هم این است که انشاءالله از طریق مثلا اصلاح ساختارها و اصلاح اموری که با به عهده دولت هست این مسئله را سامان بدیم. اما مهمتر از گرانی امروز مسئله گران فروشی است. راهبرد امسال دولت برخورد تعزیراتیه، یعنی از طریق نهادهای نظارتی، بازرسی، موارد تخلفی که می‌بینن از طریق مکانیزم‌های قانونی تعزیرات برخورد بشه.
مثلا بازار ارز هم کنترل بشه.
رانا زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله دهم کالابرگ از امروز آغاز می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با استمرار حمایت‌های دولت، مرحله دهم طرح کالابرگ الکترونیکی از سه‌شنبه 15 اردیبهشت آغاز می‌شود. مبلغ شارژ به ازای هر نفر 1,000,000 تومان اعتبار در قالب کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. مهلت استفاده از اعتبار تخصیص یافته تا پایان خرداد 405 است. معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفت امروز سه‌شنبه 15 اردیبهشت کارت امید مادر به مبلغ 2,000,000 تومان شارژ می شود. یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
خانواده هایی که با کد ملی انتهای کد ملی 0, 1 و 2 هستند، به اضافه خانواده های تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی و نیروی مسلح میتونن مراجعه بکنن به فروشگاه ها. 20 خانواده هایی که سرپرستشون انتهای کد ملیش 4345 هست و 25 ان شاء الله رقم های کد ملی 7, 8 و 9 میتونن مراجعه بکنن.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت جز خاتمه کامل جنگ هیچ سخنی با امریکا نداریم. آقای اسماعیل بقایی با بیان اینکه امریکا مدام دیدگاه‌هایش را تغییر می‌دهد گفت از طرفی مواردی که امریکا مطرح می‌کند عملاً هر روند دیپلماتیکی را دچار مشکل می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه طرح برخی موضوعات درباره غنی‌سازی را صرفاً گمانه‌زنی رسانه‌ها دانست و تصریح کرد در این مرحله جز توقف و خاتمه کامل جنگ در هیچ مورد دیگری سخنی با امریکا نداریم. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی درباره پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران گفت این پیشنهاد دریافت شده و جزئیات آن در حال بررسی است، اما میتوان حد زد که برای امریکا دشوار است که دست از خوی حداکثر خواهی خود بکشد. آقای بقایی این را هم گفت که ایران خودش را پاسدار تنگه هرمز می‌داند و کشورهای دنیا هم می‌دانند برای تردد امن در تنگه هرمز باید در هماهنگی کامل با ایران باشند. نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع گفت هزینه تصمیم برای دشمنان از آستانه تحمل فراتر خواهد رفت. آقای علی اکبر احمدیان در پیامی در فضای مجازی نوشت دزدان دریایی امریکایی که امنیت کشتیرانی و انرژی دنیا را به اسارت گرفتند بدانند عملیات‌های پیچیده ترکیبی نامتقارن در عمق میدان معادلات را به گونه‌ای تغییر خواهد داد که هزینه تصمیم برایشان از آستانه تحمل فراتر خواهد رفت. نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع در ادامه تاکید کرد این نه هشدار بلکه بخشی از واقعیتی است که به اذن الله عینیت خواهد یافت. هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به امریکا، ارتش متجاوز امریکا به تنگه هرمز نزدیک شود مورد تهاجم قرار خواهد گرفت. سرلشکر خلبان علی عبداللهی در پیامی با تأکید بر اشراف و مدیریت نیروهای مسلح ایران بر تنگه هرمز گفت در هر شرایطی هر گونه عبور و مرور امن از این تنگه با هماهنگی نیروهای مسلح ایران صورت می گیرد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تأکید کرد سران جنایتکار و ارتش متجاوز و تروریست امریکا که مدتی هست در آبهای آزاد و بین المللی جهان به سرقت و دزدی دریایی روی آورده اند و امنیت تجارت و اقتصاد جهانی را در معرض خطر قرار داده اند، خود و همپیمانان آنها باید درک کرده باشند که ملت مقاوم و شجاع و نیروهای مسلح آماده و مقتدر ایران اسلامی تا کنون در عمل ثابت کردند که به هر گونه تهدید و تجاوز دشمن در هر سطحی و در هر منطقه‌ای از ایران بسیار سخت و پشیمان کننده پاسخ می دهند. سرلشکر عبداللهی اعلام کرد ما با تمام توان امنیت تنگه هرمز را حفظ و پرقدرت مدیریت می‌کنیم و به تمام کشتی‌های تجاری و نفتکش اعلام می‌کنیم از هر گونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری نمایند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. نیروی دریایی ارتش با رصد و شناسایی ناوشکن‌های ارتش امریکا در محدوده تنگه هرمز، با هشدار و شلیک تیر اخطار در محدوده حرکت ناوشکن‌های دشمن متخاصم، عواقب این گونه اقدامات مخاطره‌آمیز را متوجه دشمن امریکایی صهیونی دانست. روابط عمومی ارتش اعلام کرد ناوشکن‌های امریکایی با خاموش کردن رادارهای خود در دریای عمان قصد نزدیک شدن به تنگه هرمز داشتند که بلافاصله کشف و با اخطار رادیویی نیروی دریایی ارتش مبنی بر مخاطرات نقض آتش‌بس مواجه شدند. پس از بی‌توجهی ناوشکن‌های امریکایی نیروی دریایی ارتش در اخطاری مجدد اعلام کرد هر گونه تلاش برای ورود به تنگه هرمز نقض آتش‌بس تلقی شده و با واکنش نیروهای دریایی مواجه خواهد شد. به دنبال بی‌توجهی ناوشکن‌های امریکایی صهیونی به اخطار اولیه، نیروی دریایی ارتش با شلیک تیر اخطار موشک‌های کروز، راکت و پهپادهای رزمی در حوالی شناورهای دشمن متجاوز هشدار داد مسئولیت و عواقب مخاطره‌آمیز این گونه اقدامات متوجه دشمن متخاصم خواهد بود. روابط عمومی سپاه اعلام کرد هیچ گونه شناور تجاری و نفتکش بدون اجازه از تنگه هرمز عبور نکرده و ادعاهای مقامات امریکایی بی اساس و کذب محض است. سپاه تاکید کرد سایر تحرکات دریایی مغایر با اصول اعلامی نیروی دریایی سپاه با مخاطرات جدی مواجه و شناورهای متخلف با قدرت متوقف خواهند شد.
شلیک هشدار نیروی دریایی ارتش به ناوشکن‌های آمریکا در محدوده تنگه هرمز. روابط عمومی ارتش اعلام کرد تعدادی از ناوشکن‌های جنگی ارتش آمریکا با خاموش کردن رادارهای خود از دریای عمان قصد ورود به محدوده تنگه هرمز را داشتند. بعد از هشدارهای اولیه ایران و نادیده گرفتن آمریکا، ارتش با شلیک موشک‌های کروز، راکت و پهپادهای رزمی در حوالی ناوشکن‌های دشمن به این اقدام آمریکایی‌ها واکنش نشان داد. ایران از قبل محدوده عملیاتی تنگه هرمز را اعلام کرده بود. از جنوب خط بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خط بین انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین در امارات. ارتش و سپاه حالا در محدوده‌های تعیین شده عملیاتی خود در حال رصد هستند. هر نوع واکنش از سمت نیروهای آمریکایی با واکنشی سنگین‌تر از طرف ایرانی روبرو خواهد بود. دریای عمان تا شرق تنگه هرمز تحت رصد سفیدپوشان نیروی دریایی ارتش است و شلیک‌های امروز تنها یک هشدار از سمت آنان بود. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. رئیس جمهور فرانسه مشارکت در طرح جدید امریکا در تنگه هرمز را رد کرد. امانوئل مکرون در حاشیه نشست اجلاس جامعه سیاسی اروپا در ایروان تاکید کرد فرانسه قصدی برای مشارکت در عملیات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز ندارد. رئیس جمهور فرانسه گفت که راه حل بازگشایی تنگه هرمز نظامی نیست و تنها راه حل پایدار توافق میان تهران و واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز است. رئیس جمهور امریکا دیروز با اعلام آغاز عملیات جدید در منطقه غرب آسیا موسوم به پروژه آزادی مدعی شد ارتش امریکا قرار است شرایط را برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز تأمین کند. با تشدید بحران کمبود سوخت جت در انگلیس، دولت اجازه لغو سفرهای هوایی را صادر کرد. بر اساس این دستورالعمل، شرط لغو سفرها برای شرکت‌های هواپیمایی این است که بتوانند مسافران را به پروازهای دیگر منتقل کنند. دولت انگلیس اذعان کرده که این دستورالعمل می‌تواند موجب اختلال در برخی سفرها شود. روزنامه دیلی میل به نقل از تحلیلگران نوشت به علت کمبود و گرانی سوخت جت شهروندان انگلیس تابستان پر استرسی خواهند داشت و هزاران مسافر مجبور به تغییر برنامه سفر، هتل و اجاره خودرو خواهند شد. در پی بسته شدن تنگه هرمز قیمت سوخت جت در انگلیس دو برابر شده است. در امریکا نیز گرانی سوخت جت از عوامل ورشکستگی شرکت هواپیمایی اسپیریت با 17,000 کارمند اعلام شده است. شرکت لوفت‌هانزا نیز 20,000 پرواز خود را لغو کرده است. بعد از شکست سامانه‌های پدافندی آمریکایی در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی، مؤسسه کشورهای عربی خلیج فارس گزارش داده که کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال فرار از چتر حمایتی آمریکا و جایگزینی سامانه‌های دفاع هوایی جدید هستند.
نخستین ساعات تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به ایران، مدرسه شجره طیبه مینا و سالن ورزشی شهید نعیمی لامرد با ده‌ها شهید هدف قرار گرفتند. جنایتی که با نسل جدید موشک‌های کروز تاماهاک آمریکا رقم خورد. رسانه‌های آمریکایی مثل نیویورک تایمز از عملیاتی شدن تولیدات جدید شرکت تسلیحاتی لاکهید مارتین آمریکا در لامرد خبر دادند. واقعیتی که مکس بلومنتال تحلیلگر آمریکایی این گونه روایتش می‌کند.
مدیرعامل لاکهید مارتین به سرمایه‌گذاران میگه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و حملات در سراسر منطقه یه فرصت طلاییه.
توماس مسی، نماینده کنگره آمریکا، در حین جنگ تحمیلی 12 روزه از سوداوری لابی‌های صهیونیستی اسلحه از این جنگ افروزی‌ها پرده برداشته بود.
حدوداً سالی 50 میلیارد دلار از تجهیزات باید منفجر و با تجهیزات جدید جایگزین بشه برای اینکه اون بخش از اقتصاد یعنی صنایع نظامی سالم و پاورجا باقی بمونه.
او معتقد است واشنگتن برای حفظ سود کلان شرکت‌های اسلحه‌سازی از جنگی به جنگ دیگر کوچ می‌کند. این پول سیاه پشت جنگ‌های آمریکا سال‌هاست با دلارهای نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس تأمین می‌شود. سرمایه گذاری برای میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و همچنین صنایع نظامی آمریکا به امید پیشرفت. مثلا 8 سال پیش در نشست امنیتی ابوظبی ادعا می‌شد این وابستگی نظامی موتور محرک فناوری امارات است.
معمولاً هر فناوری نوآورانه‌ای از یک برنامه دفاعی شروع به کار و بعد به سمت برنامه‌های تجاری حرکت می‌کند.
همان 8 سال پیش رهبر شهیدمان به کشورهای عربی به ویژه امارات نسبت به این پیشرفت‌های وابسته و تحقیرآمیز هشدار داده بودند.
اینی که خارجی‌ها بیان پول کشوری رو بگیرن، مردم اون کشور رو تحقیر کنن، براشون برج بسازن، این پیشرفت نیست، این عقب رفت است، این خسارت است. امروز بلندترین برج منطقه در بی‌ارزترین کشور منطقه است.
غرق شدن برج‌های ابوظبی در دود آتش موشک‌ها و پهپادهای ساخته شده با دانش ایرانی در کنار کشورهای دیگر منطقه که به تروریست‌های آمریکایی پناه داده بودند نشان داد که آمریکا نه پیشرفتی برای آنها به وجود آورده و نه امنیتی. حالا با فرو ریختن هیمنه آمریکا، همان مؤسسه کشورهای عربی خلیج فارس که آن نشست امنیتی را در ابوظبی برگزار کرده بود، گزارش می‌دهد که کشورهای منطقه به دنبال فرار از چتر حمایتی آمریکا هستند و الجزیره و رسانه‌های آمریکایی هم گزارش می‌دهند که اقتصاد تسلیحاتی واشنگتن در حال فروپاشی است. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
نشریه امریکایی نیویورک تایمز در گزارشی تحلیلی از افول ارتش امریکا خبر داد و اعلام کرد جنگ ایران این افول را به وضوح به تمام جهان نشان داد.
آیا شما به رئیس جمهور توصیه کردید که به ایران حمله کنیم؟ فکر میکنید پیروز شدیم؟
وقتی کار به جایی میرسد که وزیر جنگ آمریکا از سمت کنگره اینطور بازخواست و سوال پیچ شود، یعنی کار یک جا گره خورده.
رئیس جمهور گفته بود ما قصد داریم موشک‌های ایران را نابود کنیم و صنعت موشکی آنها را زمینگیر کنیم، اما هنوز هیچ هدفی محقق نشده.
وزیر جنگ آمریکا سعی می‌کند ماجرا را به نحوی جمع کند، اما نمی‌شود.
من فکر می‌کنم اینها همه لفاظی است.
الان برای تامین مالی جنگ روزی 1 میلیارد دلار میخواید یا 2 میلیارد دلار؟
بعد از این بگو مگوها بود که نیویورک تایمز تیتر زد
ارتش آمریکا رو به افول بود، بعد از ایران همه این را میدانند.
از نگاه آمریکایی که سالانه نزدیک به 1 تریلیون دلار برای ارتشش هزینه می کند، جنگ با ایران خیلی هم نباید پرچالش می بود، اما این تقابل نشان داد هزینه کرد برای تسلیحات گران قیمت گرچه روی کاغذ می تواند برگ برنده باشد، اما در برابر سلاح‌های ارزان قیمت و تولید انبوه بی اثر است. رسانه آمریکایی نیویورک تایمز این ناکامی را در یک خط خلاصه می‌کند.
این واقعیت آسیب‌پذیری‌های شیوه جنگی آمریکا را آشکار کرد و نشان داد که آمریکا خود را برای جنگ‌های مدرن آماده نکرده.
جنگ مدرنی که انعطاف‌پذیری در آن از عوامل اصلی پیروزی ساز است و ایران نشان داده با راه برد جنگ نامتقارن آن را به خوبی بلد است. ایران استراتژی جنگ را تغییر داده و این میتواند نقشه راهی برای کشورهایی باشد که از این به بعد میخواهند مقابل آمریکا بایستند. رسانه های آمریکا میگویند این خبر خوبی است که کنگره، دولت و پنتاگون حالا میتوانند کاستی های نظامی ما را ببینند، اما خبر بد این است که دشمنان ما نیز میتوانند آنها را ببینند. ناامیدی محصول جنگ با ایران پیش نمایشی از اوضاع بدتر در آینده است. سعیده زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه گفت باید موج عظیم همدلی مردمی و اتحاد ملی و جانفدایی برای ایران را به همه حوزه‌های زیستی خود نشر و بث دهیم و ضروری است از این فضای همدلانه برای ترویج نیکوکاری و مواسات بهره بگیریم. آقای محسنی اژه‌ای:
مردم خودشون به عهده بگیرن که امروز که با یه مقدار محدودیت‌های مواجه هستن واقعا و این گرانی که ازش، مردم خودشون از اون تولید کننده مقدار قانع باشه که قبلا ممکن بود قانع نباشه. درسته میگه که مواد اولیه نمیدونم چه این شدن، اشکال نده، تو از اون سود خودت کم بذار، توزیع کننده تو از سود خودت کم بذار، فروشنده تو از سود خودت کم بذار. اگر ما الان توی این شرایط واقعا توی همین فضای همدلی و این شهادت طلبی، این جان فدایی که بالاتر از 30 میلیون کار شده، ما یک الگوی مصرف رو واقعا الان ترویج کنیم. قبول داریم که خیلی وقتا ما درست مصرف نمی کردیم تو موضوعات مختلف، الگوی مصرف خودمون را در موضوعات مختلف از خودمون شروع کنیم، همه مردم از خودمون شروع بکنیم. واقعا چقدر امام شهیدمون این مسئله را تأکید داشتن، الگوی مصرف صحیح.
هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در ادامه وظایف نظارتی عملکرد وزارت امور خارجه و بنیاد شهید و امور ایثارگران در جنگ تحمیلی سوم را بررسی کردند. همچنین در نشست مشترک اعضای هیئت رئیسه و کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بر ضرورت توجه به عدالت در نظام پرداختها و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تاکید شد.
روز پرکار نمایندگان مجلس با 4 جلسه نظارتی، 2 جلسه با نمایندگان وزارت امور خارجه،
آخرین وضعیت تنگه هرمز و نگاهی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به تنگه داره و همچنین که اتفاقات خوب بین عمان و ایران در قالب تشکیل یک کمیته حقوقی برای به اصطلاح نحوه کنترل و آینده تنگه هرمز در سفر آقای عراقچی در اونجا موافقت شده بود.
در جلسه دیگر بر با نمایندگان وزارت امور خارجه گزارشی درباره دزدی دریایی آمریکایی‌ها و راهکارهای مقابله با آن و همچنین تثبیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز ارائه شد.
نکته اساسی و کلیدی این بود که به هر حال با توجه به مباحث جدیدی که ترامپ مطرح کرده در رابطه با اینکه در واقع کشتی‌ها رو بتوانه در واقع کمک رسانه کنه تا از تنگه هرمز عبور بکنن و التیماتومی که نیروهای مسلح دادن که در واقع خیلی هم محکم پاسخ دادن که به هر حال اگر از تنگه هرمز هر کشتی بخواد عبور بکنه یا آمریکا بخواد کمکی بکنه قطعاً نیروی مسلح ما برخورد خواهند کرد.
تأکید دشمن بر ادامه محاصره دریایی و کشاندن جنگ به فاز اقتصادی موضوع دیگر این نشست بود. اینکه مردم و مسئولان باید به کمک هم و با نظارت و تاب‌آوری بیشتر از این مرحله هم عبور کنند.
مواردی در واقع ما سراغ داریم که اینها متأسفانه هیچ ربطی به مسئله جنگ نداره و هر حال نیاز به یک مدیریت منسجم داره. مردم آمدن کف خیابان‌ها بدارن هر حال میستن، مقابله میکنن، مقاومت میکنن. حق مسلم اوناست که ما در مورد بحث گرانی ها تا جایی که میتوانیم کنترل کنیم، جایی هم که مربوط به جنگ بود مردم خودشون میدونن.
در جلسه دیگر هم با حضور اعضای هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون اجتماعی با مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع تعیین تکلیف بیش از 700 هزار نیروی شرکتی بررسی شد.
بالاخره نظرات سازمان اداری استخدامی شنیدیم. نمایندگان و همکاران محترم ما که هم دغدغه داشتن هم مباحث مختلف چالش‌های مختلف رو بررسی کردن و پیشنهاداتی رو مطرح کردن برای اینکه هم دستور رئیس جمهور محترم در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی بشود، هم درخواست مجلس عملی بشود، هم دوباره باز ممری نشود برای فساد بیشتر مثل تجربیات سالهای گذشته.
کمیسیون فرهنگی مجلس هم نشستی نظارتی با مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار کرد تا آخرین اقدامات انجام شده در جنگ تحمیلی سوم را بررسی کند.
یکی از موضوعاتی که کمیسیون دغدغه داشت و مطرح کرد بحث جنایت جنگی مدرسه میناب بود. نیازمند یک دبیرخانه در خصوص تبیین درست جنایات جنگی مخصوصا در بحث جنایت جنگی مدرسه مینا بود که مورد تأکید اعضای کمیسیون قرار گرفت.
جلسات نظارتی هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون های تخصصی با وزارتخانه های مختلف به صورت هفتگی در حال برگزاری است. روزبهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله نخست قطعه اول آزادراه شهید سلیمانی کنارگذر غربی قم با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید. آزادراه شهید سلیمانی بخشی از راهگذر راهبردی دریا به دریا محسوب می شود که با 950 کیلومتر طول شمال و جنوب کشور را به یکدیگر متصل می کند.
بهره برداری از آزادراه کنارگذر غربی قم سلفچگان راهجه. این آزادراه به طول 78 کیلومتر است که در قطعه اول آن 12.5 کیلومتر و به عنوان بخشی از جاده ترانزیتی دریا به دریا به بهره برداری رسید.
پروژه پراهمیتی از این نظر که یکی از کریدورهای شمال به جنوب که موسوم به دریا از دریا به دریا هست. دریای خزر به دریای جنوب ما، خلیج فارس و دریای عمان. خب پروژه از این نظر اهمیت داره که فقط به استان قم ختم نمی شود. گرهی هست که این گره استراتژیک به اقصا نقاط کشور هم شمال جنوب و در استان قم بهش از شرق به غرب هم روی همین گره می افته.
این آزاد راه به صورت بتونی ساخته شده و عمر مفید آن 50 سال است که از کیلومتر 11 جاده قم تهران به سمت جاده جعفری امتداد دارد.
اگه کل محور که این اراده بر اینه، ما انشالله تا 3 سال آینده ما میتونیم برسیم تا انتها تا راهچرد، سالی 20 کیلومتر میتونیم این کار انجام بدیم. اگه این با همین روش بتونی اجرا بشه که خواهد شد، حدود 40 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت.
حدود 4 همت اعتباری بوده که برای این پروژه هزینه میشه.
برای ساخت مرحله دوم آزادراه قم سلفچگان راهچرد 50